با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 6، شهادت استیفان یک خادم. اکنون در اینجا توجه ما به استیفان جلب می شود. او یکی از مردان بزرگ در کلیسای اولیه است. در اعمال رسولان فصل 6 آیه 8 می خوانیم: استیفان هم که بسیار با ایمان و پر از قدرت روح القدس بود، در میان مردم معجزه‌های بزرگ انجام می داد. به طور آشکار این خادمان یا شماسان همانند رسولان دارای عطیه ها و نشانه ها می باشند. آنها همگی به یک جایگاه بی نظیر آورده شدند. چون استیفان یک شاهد قوی برای انجیل است، مورد نفرت صدوقیان قرار گرفت. شاهدان دروغین برای محکوم کردن استیفان به مجلس شورا آورده می شدند. در اعمال رسولان فصل 6 آیه 5 الی 9 می خوانیم: اما روزی عده‌ای از گروه آزاد شدگان یهودی برای بحث و مجادله نزد استیفان آمدند. این عده از قیروان، اسکندریه مصر، قلیقیه و آسیا آمده بودند، ولی کسی نمی توانست در برابر روح و حکمت استیفان مقاومت کند. پس آنان به چند نفر رشوه دادند تا بگویند: ما شنیدیم که استیفان به موسی و خدا کفر می گفت. این تهمت به شدت مردم را بر ضد استیفان تحریک کرد. پس سران قوم یهود او را گرفتند و برای محاکمه به مجلس شورا بردند. شاهدان دروغین بر ضد استیفان شهادت داده گفتند که او مرتب به خانه خدا و تورات موسی بد میگوید. آنان گفتند: ما با گوش خود شنیدیم که میگفت عیسی ناصری خانه خدا را خراب خواهد کرد و تمام احکام موسی را باطل خواهد ساخت. در این لحظه تمام اعضای شورا دیدند که صورت استیفان همچون صورت فرشته می درخشید. استیفان را به حضور سنهندرین آوردند و شاهدان دروغین فرا خوانده شدند. البته شاهدان دروغین نصف حقیقت را گفتند. خداوند عیسی مسیح گفت که این معبد را خراب خواهد کرد و او دوباره آن را برپا خواهد ساخت. ولی او در مورد بدن خودش صحبت می کرد. در محاکمه عیسی مسیح شاهدان دروغین گفته او را اشتباه فهمیده بودند و آن را اشتباه بیان کردند. در اینجا هم آنها در مورد استیفان اشتباه کردند وقتی که گفت معبد در اورشلیم خراب خواهد ماند. به هر حال معبد در واقع بدون مسیح یک خرابه باقی می ماند و آنها آنچه را که او در مورد سنت موسی می گفت عوض کردند. البته که مردم به وسیله شریعت نجات نمی یابند، بلکه توسط فیض. اما نجات در روزگار موسی نیز با فیض بود، همانطوری که امروز نیز هست. اتهام آنان فقط بر روی یک قسمت از حقیقت پایگذاری شده است. آنها چیز شگفت و حیرت آور در صورت استیفان می دیدند. این مرد بیشتر از هر مرد دیگری که تا به حال زندگی کرده شبیه یک فرشته شده بود. صورت او درخشش عجیبی داشت. دوستان عزیز، در اینجا بررسی فصل 6 در کتاب اعمال رسولان پایان می‌یابد و اکنون به مطالعه و بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. اعمال رسولان فصل 7. موضوعات این فصل عبارتند از موعظه و مرگ استیفان. در این بخش دفاع استیفان را در برابر مجلس شورا می‌یابیم. البته واقعا دفاع نیست، بلکه خلاصه‌ای از تاریخ قوم اسرائیل و مقاومت و عصیان آنان در برابر خدا است. او مجلس شورا را متهم به خیانت و کشتن مسیح کرد که همین کار البته باعث برانگیختن دشمنی و تلخی ایشان شده و به سنگسار کردن استیفان منجر شد. در آن بررسی الهام‌آمیز تاریخ قوم، استیفان این مطلب را آشکار کرد که هرگز زمانی در گذشته نبوده است که همه قوم خداوند را عبادت کرده باشند. با این وجود همیشه باقی مانده ایماندار، یعنی یک عده کوچک از ایمانداران حقیقی بودند، همان گونه که در روزگار ما نیز است. موعظه استیفان در اعمال رسولان فصل 7 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: آنگاه کاهن اعظم از استیفان پرسید آیا این تهمت‌ها صحت دارد؟ استیفان به تفصیل جواب داده گفت خدای پرشکوه و جلال در بین النهرین به جد ما ابراهیم ظاهر شد پیش از آن که او به حران کوچ کند. آنها اتهامی به او نسبت داده بودند. از او در مورد صحت اتهامات سوال می شود. در جواب او هیچ تلاشی برای تبرئه خود نمی کند. در واقع او حتی اتهاماتی را که به او نسبت دادند ذکر نمی کند. چه شروع بی نظیری. او آنها را برادران خطاب می کند. آنها از نظر جسمانی برادر او هستند. او مردان پیر و مسنتر را پدران خطاب می کند. او مرد جوانی است و به ایشان احترام می گذارد. این مرد جوان اولین شهید کلیسا خواهد شد. بعضی مواقع می شنوم که در واقع مسیحیت در ابتدا یک حرکت جوانان بود. به طور کل غلط نیست بگویم که حرکت جوانان بود. دو مردی که دو جای برجسته تر از هر کس دیگری را داشتند، استیفان و پولس ترسوسی بودند که به زودی او را نیز ملاقات می کنیم. این دو مرد سهم زیادی در ساختن مسیر کلیسای اولیه داشتند. هر دوی آنها جوانان برجسته‌ای بودند. به هر دوی آنها عطایایی داده شده و توسط روح القدس به کار گرفته شده بودند. اما با این وجود تنها زمانی که این دو مرد یکدیگر را ملاقات کردند با هم دشمن بودند. حقیقتاً صلیب مسیح استیفان و پولس ترسوسی را نیز مانند دو دزدی که با عیسی مسیح مصلوب شدند از یکدیگر جدا کرد. پولس می‌دانست که در اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 چه گفت: من به خوبی می‌دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می‌روند چقدر احمقانه به نظر می‌رسد وقتی می‌شنوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم، این پیغام نشانه قدرت خداست. وقتی پولس استیفان را دید، او فکر کرد که استیفان خیلی احمق است. این موعظه استیفان یک ضربه اساسی بود. او تاریخ قوم را با شروع از ابراهیم مرور می کند. آن جایی است که تاریخ قوم اسرائیل شروع می شود. آنها قبل تر از آن نمی روند. همین چیز را در انجیل متا نیز می‌یابیم. این کتاب برای قوم اسرائیل نوشته شد تا شجره نامه عیسی مسیح را تا ابراهیم بیان کند. اگر می‌خواهید آن را تا آدم دنبال کنید، باید به انجیل لوقا مراجعه کنید. استیفان با ابراهیم یک مرد ایمان شروع می‌کند. اگرچه استیفان به مقاومت و سرکشی قوم نسبت به خدا اشاره می کند، اما می گوید که باز هم همیشه یک باقی مانده ایمان وجود داشته است. این مطلب امروزه هم صحیح می باشد. در کلیسای سازمان یافته، در کلیسایی که شما و من می توانیم ببینیم، باقی مانده ایمانداران وجود دارند. در کلیسای قابل دید همه ایمانداران حقیقی نیستند. مردم ممکن است سوال کنند آیا فکر می‌کنید این شخص یا آن شخص یک مسیحی است؟ جواب این است که اگرچه او به کلیسا می‌رود و حتی شاید یک مقام کلیسایی یا خادم باشد، اما ممکن است مسیحی نباشد. درست همانند قوم اسرائیل که یک باقی مانده ایماندار بود، در کلیسای قابل دید نیز یک باقی مانده کوچک از ایمانداران حقیقی است. ابراهیم یک مرد ایمان بود. او به خدا ایمان داشت و از او اطاعت می کرد. ایمان همیشه به سوی اطاعت هدایت می کند. استیفان روایت تاریخی خود را با ابراهیم در منطقه بین النهرین در دره تیگریس فرات شروع می کند. آنجا وطن ابراهیم بود. آنجا بود که خدا او را فراخواند. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 3 می خوانیم: خدا به او فرمود از وطن خود بیرون بیا و با والدین و بستگان وداع کن و عازم سرزمینی شو که به تو نشان خواهم داد. خدا ابراهیم را از خانوادهش بیرون آورد، چون آن خانواده بت‌پرست بود. اعمال رسولان فصل 7 آیه 4 الی 5 می گوید: پس ابراهیم از سرزمین کلدانیان بیرون آمد و به حران رفت و تا مرگ پدر در آنجا ماند. سپس خدا او را به اینجا آورد که امروز سرزمین اسرائیل است. ولی در آن روز حتی یک وجب از این زمین را به او نداد. اما به او قول داد که سرانجام تمام سرزمین از آن او و نسل او خواهد شد. و این در حالی بود که ابراهیم هنوز صاحب فرزندی نشده بود. او داستان ابراهیم را تعریف می کند. این قسمت ایمان ابراهیم را نشان می دهد. خدا به او وعده داشتن فرزند می دهد و خدا به او قول می دهد که صاحب زمین خواهد شد. اگرچه ابراهیم هیچ یک از آنها را نداشت، اما خدا را باور کرد. اعمال رسولان فصل 7 آیه 6 الی 8 ادامه می دهد: از طرفی دیگر خدا به ابراهیم فرمود فرزندان او از آنجا خارج شده در سرزمینی بیگانه 400 سال اسیر خواهم بود و خدا فرمود من آن قوم را که ایشان را اسیر سازد مجازات خواهم نمود و بعد قوم خود را به این سرزمین باز خواهم آورد تا مرا عبادت کنند. در آن هنگام خدا آیین ختنه را نیز به ابراهیم داد تا نشانه عهد و پیمان بین خدا و ابراهیم باشد. پس اسحاق پسر ابراهیم وقتی 8 روزه بود ختنه شد. اسحاق پدر یعقوب بود و یعقوب صاحب 12 پسر شد که هر کدام سر سلسله یکی از قبیله های بنی اسرائیل شدند. استیفان از ابراهیم به دوره بزرگان قوم می رود. او از برادران یوسف سخن می گوید که در اثر حسادت و کینه یوسف را به مصریان فروختند. اما خدا بر همه چیز حاکم بود و یوسف را به کار برد تا آنان را نجات دهد. آنچه ما در اینجا داریم واقعا روح تفسیر عهد عتیق است. این نکته این بخش را قابل توجه می سازد. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 9 الی 16 می خوانیم: فرزندان یعقوب به یوسف حسد بردند و او را فروختند تا در مصر غلام شود. ولی خدا با یوسف بود و او را از تمام غمها و رنجهایش آزاد کرد و مورد لطف فرعون پادشاه مصر قرار داد. خدا به یوسف حکمت فوق‌العاده‌ای عطا کرد تا آنجایی که فرعون او را نخست وزیر مصر و وزیر دربار خود ساخت. آنگاه در مصر و کنعان قحطی شد، به طوری که اجداد ما آنچه داشتند از دست دادند. وقتی خوراکشان تمام شد، یعقوب شنید که در مصر هنوز غله پیدا می شود. پس پسران خود را فرستاد تا غله بخرند. بار دوم که به مصر رفتند، یوسف خود را به برادرانش شناسانید. پس ایشان را به حضور فرعون معرفی کرد. پس از آن یوسف پدر خود یعقوب و خانواده برادرانش را به مصر آورد که جمعاً 75 نفر بودند. به این ترتیب یعقوب و همه پسرانش به مصر رفتند و و عاقبت همانجا نیز فوت شدند و جنازه های ایشان را به شکیم بردند و در آرامگاهی که ابراهیم از پسر حمور پدر شکیم خریده بود به خاک سپردند. اکنون استیفان به دوره دیگر از تاریخ این قوم اشاره می کند. او قصد دارد رهایی از سرزمین مصر را به یاد آنان بیاورد. خدا موسی را رهاننده آنان ساخت. استیفان نشان می دهد که قوم اسرائیل در ابتدا نخواستند از موسی پیروی کنند و موسی در تمام مسیر با آنان مشکل داشت. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 17 الی 21 می‌خوانیم: کم کم زمان تحقق وعده خدا به ابراهیم در مورد آزادی فرزندان او از مصر نزدیک می‌شد و تعداد ایشان نیز در مصر به سرعت فزونی می‌یافت، ولی در همین زمان پادشاهی به قدرت رسید که اهمیتی برای یوسف و خدمات بزرگ او قائل نبود. این پادشاه دشمن نژاد ما بود و والدین را مجبور می کرد فرزندان خود را در بیابان به حال خود بگذارند تا بمیرند. در همان وقت موسی به دنیا آمد. او طفلی بسیار زیبا بود. پدر و مادرش 3 ماه او را در خانه پنهان کردند. در آخر وقتی نتوانستند بیش از آن او را پنهان کنند، مجبور شدند موسی را به رودخانه بیندازند. دختر پادشاه مصر او را یافت و به فرزندی پذیرفت. نکاتی که استیفان عنوان می کند، بعضی از مطالبی را که در هنگام بررسی زندگی موسی مطرح کردیم تأیید می کند. اگر رامسیس دوم همان پادشاه جفاکار بوده باشد، موسی می توانست به مقام فرعون بعد از او برسد. دختر فرعون موسی را به عنوان فرزند خود بزرگ کرد. این فرعون هیچ پسری نداشت و بنابراین موسی نفر بعدی بود که می توانست مقام پادشاهی را بر عهده بگیرد. در اعمال رسولان فصل 7 آیه 22 می خوانیم: موسی تمام علوم و حکمت مصر را فرا گرفت تا جایی که شاهزادهی با نفوذ و ناطقی برجسته شد. موسی با علم و حکمت مصریان تربیت و رشد یافت. حکمت مصریان حتی امروز در زمان پیشرفته ما که فکر می‌کنیم همه چیز را می‌دانیم، کاملاً مکشوف و شناخته نشده است. بسیاری اوقات آن اعتبار کاملی را که مصریان به خاطر آنچه می‌دانستند داشتند، به آنان داده نمی‌شود. آنها ریاضیات، شیمی، مهندسی، طراحی ساختمان و علم نجوم را به سطحی عالی گسترش دادند. آنان انواع رشته‌های علمی را واقعاً به طرز قابل ملاحظه‌ای وسعت دادند. فقط کافی است به اهرام مصر نگاه کنید. به رنگ‌هایی که در مقبره‌های مصری یافت می‌شوند نگاه کنید. رنگ‌هایی که پس از گذشت قرن‌ها هنوز زیبایی و شادابی خود را دارند. آنها از علم شیمی آگاهی کامل داشتند. آنان فاصله میان زمین و خورشید را محاسبه کرده بودند. دوست من، مصریان فرهنگ بالای پیشرفته‌ای داشتند و اشخاص نادانی نبودند. موسی از کودکی در چنین جامعه‌ای تربیت و پرورش یافته و علوم و حکمت آنان را فرا گرفت. موسی تمام مزایای آن دوران را داشت. او کسی بود که به عنوان پسر دختر فرعون بزرگ شده بود. او تمام علم و حکمت مصریان را یاد گرفته بود. او شخص برجسته بود. اما با این همه هنوز آماده نشده بود که قوم خدا را هدایت کند. تمام آموخته‌های جهان آن روزگار او را مجهز نکرده بود که قوم خدا را هدایت کند. تمام حکمتی که بشر امروزی دارد کافی نیست تا بتواند کلام خدا را بفهمد و درک کند. خیلی مشکل می باشد. چرا؟ چون بشر طبیعی نمی تواند امور روحانی خدا را درک و دریافت کند. بر طبق اول قرنتیان فصل 2 آیه 14، این امور روحانی برای چنین شخصی بیمعنی و بیهوده به نظر می رسد و اون نمی تواند آنها را درک کند، چون این حقایق به طور روحانی قابل تشخیص هستند. اگرچه موسی بر طبق حکمت روزگار خیش تعلیم داده شده بود، اما آماده نبود که قوم خدا را به سوی آزادی رهبری کند. پس بعد از 40 سال که در مصر مشغول یادگیری بود، خداوند او را به صحرا بیرون فرستاد. آنجا بود که خداوند به او عالی ترین مدرک پایان تحصیل را داد. او در بیابان مدرک عالی تحصیلی صحرا را دریافت کرد. خدا او را آماده کرد که رهاننده قوم خدا باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.